درس خارج فقه روز شنبه 29/1/77.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله على اعضائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض شد که در مسئله این که اگر کسی با اذن صاحب زمین وارد زمین شده و بعداً این شخصی که مالک زمین بوده از اذنش برگشته و رجوع از اذنش کرده، گفتیم ببینیم آیا نماز خوندن در این زمین چه صورتی داره. این مسئله را یک صورتش اونجایی بود که قبل از تلبس به صلات باشه، هنوز نماز شروع نکرده و در سعه وقتش هم وسیع باشه. این صورت اول مسئله بود. اینو بیان کردیم که این باید بره بیرون نماز شروع بکنه. این تقریبا روشن بودیش. صورت دوم این است که باز قبل از تلبس به نمازه، هنوز نماز شروع نکرده ولیکن موقعی از اذنش برگشت که در تنگای وقت قرار گرفته، دیگه وقت نماز تنگه، اگر بخواد بره بیرون نماز رو نمیتونه در وقت بخونه. اینجا چه بکنه؟ اینم ما دیروز گذشته درسی مفصل صحبت کردیم که این نماز بخواه در همین حالی که میخواد بره بیرون، مسلیاً بره بیرون نماز بخونه، این به این صورت باشه. البته خب یک احتمال هم مرحوم حاج آرزا داده بود که اینه باز برگشت که بیاییم بگیم این ضرر به من زده، بنابراین این چون ضرر به من زده است، بنابراین پس من وایسم نمازم رو بخونم. خب ایشون جواب داد این صدق ضرر نمی کنه. پس این مسئله را، این صورت دوم را هم تقریبا تمام شده تلقی کنید که انهو مورد قبول آیونه، که در همین که خارج میشه نمازشو بخواند مسلیان مومیان با حال ایما نمازشو بخوانه بره بیرون. البته برای تو وقت دیگه نداره، چون چاره نداره دیگه، وقتش تک. این دو صورت مسئله رو تمامش کردیم دیگه، نمیخوام دوباره تکرار بشه، چون الان این دو صورت رو دیگه بعد داریم خود بیشتر درد سر داریم توش. و اما صورت سوم مسئله اونجایی هست که در سعه وقت بوده، وقت وسیعه و صاحب زمینم به من اذن داد و نماز ایستادم به نماز، در اثناء نماز از اذنش برگشت، اذن داد به من ایستادم به نماز، در اثناء نماز از اذنش برگشت. چجوری اذن داد؟ سه جور. به هر صورتشو، هر سه صورت رو بنویسید. یه موقع اذن میده به من به صورت اذن لعام، میگه که تو این زمین من باش، هر کار میخوای بکنی بکن، به نحو عمومی میده، موقعی طوریه به صورت عام میگه. و یا این است که نه، به صورت اطلاق میگه، میگه شما مجازید در زمین من باشید. به صورت اطلاق وقتی میگن مجازی در زمین، معناش اینه که خب میخوای نمازم بخوری بخون، این به صورت اطلاق. این دو صورت. یه موقع می دست که نه، رسول من بهش میگه آقا میخوای نماز بخونی، بفرما پشو نماز رو بخون، پشو نماز رو بخون. رسول من میگه پشو نماز رو بخون، وقتی پا میشم نماز رو وای میسم، در اثناء نماز میگه راضی میسم زمین من باشی. این سه صورت بلعموم، اول اطلاق، اول خصوص، یعنی اذن در خصوص نماز داده و رجع اهل اذنه، در حالی که من حالا داره نمازم میخونم، در اثناء نماز هستم. اینجا خیلی مرکز تضارب و آراء عجیب، اینجا علما و فقها به جون هم افتاده است. اینجا رو چی کارش کنه؟ مرکز تضارب آراء اینجاست. به علت تضارب آراء از باب این که ادله در مسئله از نظر مقتضیات تفاوت داره، ادله مسئله اینجا با هم برخورد داره. چیکار کنن فقها؟ بیچاره مجبورن چون مقتضیات علمه ما اینجا به هم برخورد دارد، اینی که ما در مسئله اقوالی به دست میاریم. و بنده در حد خودم که وسع من و وقت من اجازه داد در این باره بیشتر تحقیق بکنم و برگشت بکنم و تفحص کردم، چهار قول در مسئله پیدا کردم از فقهای بنیه‌دار اسلامیان که این در مسئله چهار قول بنده پیدا کردن. یه قول در مسئله اسماشون هم من میبرم که دیگه بشناسید آقایونی که فی جمله، یک قول در مسئله قول مرحوم علامه رحمت الله علیه که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ایشون آمدن در مسئله فرمودن این آقایی که سر نمازه و این حالت برش پیش آمده، همون حال نماز شروع کنه به بیرون رفتن. مرحوم علامه فرماید همون حال نماز، در حال نماز مشغول بشه بیرون رفتن، خارجن مصلیان بیاره، همطور نمازش بیاره. توجه داری؟ یه قول مسئله قول مرحوم علامه است که اینطوری فرمودن. قول دوم در اولو بگم بعد بریم سر ادله شون و اینا ببینیم چی میشه، به کجا منتهی میشه کارمون. قول دوم در مسئله این است که نه، اصلا چرا در حال راه رفتن نماز بخونه؟ نخیر، همینجا وایس و نماز و ایستاده بخوان، تمامش بکن، تامت الاجزا و شرائط، همینجا نماز بیار آقا جان، بعد از اینکه نماز تمام شد شروع کن به بیرون رفتن. سن نماز کاملا تمام عیار همینجا بیاره. طرفدار این نظریه هم افراد بزرگواری هم هستن، آدم های کوچکی هم نیستن، شخصیت های بزرگی هستن که طرفدار این نظریه هم. این نظریه رو مرحوم شهید رحمت الله علیه، شهید اول در ذکرا بیان کردن و در بیانشون در کتاب بیان همین نظریه رو دادن و بلکه مرحوم صاحب جواهرم خدا رحمتش کنه، صاحب جواهرم همین نظریه رو امضا میکنه، دلش میخواد همین نظریه رو بگه. از طرفی هم مرحوم آقای آصف جمال گلپایگانی در این حاشیه قربشون ایشون هم به نظر مبارکشون گفته این نظریه خوبه و ایشون هم امضا میکنه این نظریه رو. اینا از متأخر متأخرینه. فرمودن این حرف خوبیه. پس قائل هم اینجا داری، شهید اول، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقا جمال گلپایگانی، اینها این فتوا رو قبول کردن. پس اینم نظریه دوم. نظریه سوم اینی که فرمودن که نماز رو ختم کن آقا جان، همین که در حال نماز هستی تا این بیرامه برمه پیش آمد کرد نماز رو ختم کن، نماز رو ول کن، نماز رو ولش کن از رو بره بیرون، نماز رو درست کامل بیاره، سرست رو ختم کن. اینم یه نظر. طرفدار این نظریه هم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، شیخ بزرگ، این نظریه رو دارد. شیخ مرتضای انصاری در حاشیه نجات الامام، در حاشیه نجات الامام صاحب جواهر، نجات الامام مال صاحب جواهره، ایشون حاشیه زدن، مرحوم شیخ انصاری در حاشیه نجات الامام این نظریه قبول کرده. فرمودن مرحوم محقق رحمت الله علیه همین رو گفته.
عبودیر
مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه همین نظریه رو امضا کرده، بلکه صاحب مفتاح الکرامه مرحوم آصف جواد ایشون میگه که عده زیادی از فقهای نظریه رو دارن. و بنده مراجعه کردم به عروه، دیدم عجب اکثر آیونی که در عروه حاشیه زدن خود مرحوم سید گرفته، مرحوم اصحاب الحسن گرفته و آیان دیگه، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، آیان فعلی ما، یعنی مثل اینایی که من قارب اصلا بودن و درود حیات گفتن رفتن، همه همین نظریه رو اینجا کردن. فهمیدن نماز غرب میکنه، اینا پس این نظریه سوم شده. مثلا یه نظریه چهارمی در مسئله حالا به صورت نظریه تلقی کنیم که ببینیم طرفدار داره یا نداره، آمدن تفصیل در مسئله قائل شدن، تفصیل در مسئله هستن که چی؟ فرمودن اگر چنانچه اذن داده طرف نماز بخوان در اینجا، خود صاحب زمین ها اجازه داده نماز بخونه، حالا بخواد برگرده دیگه نمیتونه، دیگه حق روشو نداره. ولی اگر اذن به خصوص نماز نداده، اذن داد من تو زمینش باشم، حالا من هم پاشنم نماز بایستدم، حالا اگر برگشته نخیر آقا در این صورت چه کار کنه؟ حالا فهمیدن قصد کن نمازو، نمازو قصد کن. این دوتا رو فرق باشه بین این صورت که اگر اذن خصوص صلات داده حق قطع کردن نماز نداره، نماز رو بخواد تامتن، اگر نه اذن عمومی داده بوده خودت پشه نماز خون نماز قطع کنه آجون برو بیرون. پس این چهار نظریه است که در اینجا هست بیان شده. حالا ببینیم از این نظریات اربع چه دلیلی هر کدوم دارن. ببینیم به نظر مبارک شما عزیزانی که حاضر در جلسه هستید، این نظریات رو من عدلش بیان میکنم، ببینیم کدوم یک از این نظریه ها رو میپسندید. و اما وجه نظریه اولا، اون قول اول اولی که گفت بره بیرون، در حال بیرون رفتن نمازش بخونه، این نظریه اول. دلیلش چیه؟ فرمودن به این که این به مقتضی جمع بین الحقین، فرمودن مقتضی جمع بین الحقین اینه. چرا؟ برای که ما اینجا چند چیز داریم. یه دلیل داریم که از صلات لا تسقط بها، درست. یه دلیل داریم این که قاعدت المیسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، راست هم بود، نماز که نمیشه نخوند باید بخوند، درست. قاعده میسور هم هر جا مجبور شدی میسورش بیار، نباید میسور رو با معصوم بدش بود، راست بود. از طرفی هم قاعده سلطنت هم میگه الناس مسلطون علی امواله، صاحب زمین حق داره در مال خودش که از اذنش برگرده. حالا من میخوام جمع بین حق و آدمی بکنم که مقتضای الناسه، و بین جمع کنم بین حق الله که نمازو خواندنه، نمازم بیارم پیشکار کنم، میخوام نمازو تامت الاجزا بیارم، حق آدمی از بین میره، نمازو میخوام تامت الاجزا بیارم، با قیام، با قعود، با رکوع، با سجود، با استقرار، این حق آدمی از بین میره، آدمی گفته که من راضی نیستم، درسته؟ پس حق آدمی با رعایت کنم. بخوام نماز رو نخوانم میشه؟ نماز مخونده میشه. بخوام نماز رو ولش کنم میشه آقا؟ چرا؟ برای که المیسول لای است مطمئن مسئول، در حال راه رفتن که میتونی نماز رو بیاری، نماز رو بیار در حال رکن، المیسول میگه لای است مطمئن مسئول، پس در حال خارج شدن نماز رو بیار، به مقتضای جمع بین الحقین، یعنی حق الله و حق الناس. جمعش چی میگه به من؟ میگه یصلی مومیان خارجان عن القصر. یالا ببین خوشش شد ایشالله دلیلش چی شد. این نظریهی که در قول اول بود که اشاره کردم ما را علامه هست، مرحوم علامه رو این نظریه نظر داده، فرموده این کار بکنه. عرض شد که مرحوم علامه نوری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه نوری در کتابشون در وسیلت المعاد ایشون می‌فرماید که مقتضای حق آدمی، لازمه رعایت حق آدمی این نیست که نماز رو اینطوری بخونه. بشنگ گوش کنید، مرحوم علامه نوری می‌فرماید اینی که فرمود من رعایت حق آدمی رو باید بخونم، حالا رعایت که بکنم پس نمازش چجور بخونم؟ در حال بیرون رفتم مومی هم بخونم. نخیر فرق علامه نوری میگه. چرا؟ میگه این لازم عمه، ایشون میگه این لازم عمه. چطور لازم عمه؟ میفرماید برای که حفظ حق آدمی، حفظ حق آدمی در اینجا که من تو زمین مردم زیاد نمانم، به دو راه محققه، به دو جور. یه صورتش همینی که شما گفتید، خارج بشم در حالی که مومیان صلاتم بخونم برم، درست؟ یک. ولی یه صورت دوم دیگه هم داره که چیه؟ نماز رها کنم برم بیرون، همون را بیفتم و نماز را بیرون کاملا بیارم، بازم رعایت حق آدمی شده دیگه. نماز را در بیرون بیارم تامت الاجزاء و الشرائع، با رکوع، با سجود، با اباحت المکان، با همه چی، چون وقت وسیعه دیگه، درست آقا؟ از اون برم حق آدمی هم رعایت کردم، چیکار کردم؟ بلافاصله نماز قطع کردم، رفتارم رفتم. این جمع بین حق آدمی. چرا آقا فرموده جمع بین حق آدمی شده؟ نه خیر، جمع بین حق آدمی، حق خدا و آدمی این راحت داره. این فرمایش ایشون، ولی این فرمایش مرحوم علامه نوری به نظر مخدوشه. چرا؟ این حرف علامه در صورتی که درست است که قطع الصلات جایز باشه. اگر من نماز رو میخوام قطع بکنم، حرمت قطع الصلات خب باز جلو من میگیره که این رعایت حق الله نشده که. اگر قطع صلات بر من حرام باشه، پس اینجا من بخوام بیام این نماز رو قطعش بکنم، کی حقش از بین رفته؟ حق الله. پس با حفظ همه حقوق کدوم حق درست میشه؟ همین که راست میگه که مرحوم علامه هلی گفته، درسته که در حال رفتن بیرون چیکار کنم؟ نماز رو بخوانم. چرا؟ در واقع همه حقها رو تأمین کردم، هم قاعده سلطنت حفظ کردم و افتادم، هم صلات لا تسقط و آوردم، درسته؟ هم از اون طرف القاعده میسور رو حفظ کردم آوردم، هم از اون طرف نماز رو هم قطع نکردم، نماز رو هم قطع نکردم، درست شد؟ بنابراین پس جمع بین الحقوق اقتضا میکنه که همین کیفیتی که علامه گفته، اشکال مرحوم آقایی چیز درست نیست، مگر کسی رگ حرمت قطع صلات رو بزنه بیاد. اگر رگ حرمت قطع صلات رو بزنی درسته، این لازمه هست. پس اینجا مسئله مثل که تمام نشد، این جواب آقا درست نیست مگر اینجا رو درست کنه. پس این وجه قول اول بود. حالا من همه رو بگم براتون، بعد که انشاءالله که میخوام یکی وجوهات رو رد کنیم، اونجا دیگه جواب هر کدوم رو بنده میدم، چون بخوام همه رو یکی هی براتون بگم و هر کدوم از اقوال دوباره تکرار کنیم، یکی چیز خوشی نیست. بذارید من همه رو بگم، ادله شونه بیارم، بعد که انشاءالله در مقام جواب موها برمیاییم هر یک از آقایون جواب خودشونی میگیرن دیگه قهرن. پس این قول اول با این جواب ایشون جواب داده نشد، بلکه ظاهرش تا اینجا نشان میدیم که حرف بدی نباشه، تا آقایون بعدا چی میشه. خب بعد چه قول دوم چی؟ بله این کتاب رو گفتن وسیلت المعاد مال مرحوم آقای علامه نوری اسد اسماعیل نوریه، شرح نجات العباد مرحوم صاحب جواهر. عرض شود محضر مبارکتون که خب این بچه قولم، اما قول دوم، قول دوم در مسئله چی بود؟ فرمودیم نماز را همونجا تمامش بکنه مستقرن، بعد از فارغ شدن از نماز بریم. این به چه دلیل؟ 5 دلیل آوردن، 5 دلیل بنده جمع کردم، 5 دلیل آوردن که خود راحت تر براتون باشه میخوای ضبطش بکنید. اولا دلیل آوردن گفتن استصحاب. چه استصحابیه؟ فرموده استصحاب، اولین دلیلی که نماز میگه اینجا بخوان استصحابه. چه استصحابی؟ خب از این آقایی که وارد نماز شد با اذن بود یا نبود؟ وارد صلات شده بود با صلات که اول شروع کرده بود کار صحیحتن یا نه؟ بله این نماز من با صحت بود دیگه. شک میکنم با رجوع مالک علیه اذن آیا این نماز من از صحت بودن بیرون رفته یا نرفته. استصحاب میکنم بقای صحت نماز ما. و یا این که از اون طرف دیگه من تغییر میکنم، راه دیگر براتون میگم. قبل از این که این آقا از اذنش برگشته بر من وجوب اتمام صلات بود یا نبود؟ بر من واجب بود این نماز ثواب کنم به شروعش یا واجب نبود؟ واجب بود دیگه، چون وقتی نماز شروع کردی واجب تمام شد، درست آقا؟ حالا که این صاحبش از اذن برگشت شک میکنم آیا باز بر من وجوب اتمام هست یا نیست. استصحاب چی میگه؟ میگه بر تو واجب نماز ثواب شد. پس اینجا چی شده؟ آیون دو استصحاب جاری کردم، یادتون نرد این تو کتاب آیون نیست اینا رو بیان ندارن، فقط همین اشاره کرده علی استصحاب، هیچ دیگه نداره. های جواهر رو نگاه کنید شما، آیا دیگه میگه کوی کتاباشون رو هیچی نداره. بعد استصحاب، چی استصحابی؟ استصحاب رو از دو جنبه من جاری کردیم، هم حکم وضعی هم حکم تکلیفی. حکم وضعی صحت، سابقا کار صحیح علاج. حکم تکلیفی وجود، وجود اتمام داشتم، الان شک میکنه استصحاب باشه. این استصحاب به کمک این ادعای بزرگان بود که اسمشون رو بردن، حتی مرحوم اردبیلی که یک مرد بسیار با احتیاط، مرد با تقوا، مرحوم اردبیلی که خودش هم گفته، شاگرداش هم دیگه به تبع همه گفتن همین نظریه امضا کردن که نواز چطور اینقدر جای بزرگی میکنه. خب بنابراین پس این نظریه هم اینجوری شد. چی شد؟ نتیجه اینه که آن نماز رو بیارد با حال اتمام تمامش میکنه، تمام کنه. یک دلیل. دلیل دوم روایتیست که در ما داریم، داریم که از صلات و علا مفتتحت، نماز به هر صورتیست که اولش افتتاح شده. نمازی که انسان به هر صورت شروع کرد باید تمامش کنه تا آخر. پس بنده این نمازی که شروع کرده با اذن صاحبش بود یا نبود؟ بله. الانم باقیه از صلات علا مفتتحت، نماز بر آن است که اول افتتاح کردی، پس دیگه حق به هم زدن نداری. اینم دو دلیل در مسئله، اینم یک مطلب. بنابراین پس این دلیل هم اختزا میکنه این مسئله رو که باید تمام کنیم.
مخالفتی سریح نیست،
مخالفتی سریحش چرا به هم بزنه؟ باید بررسی بکنیم دلیل ها جوابش چی میشه. و دلیل از صلات الله مفتتح چی؟ دلیل ها بررسی بشه، نمیشه همتون یک سره بگیم که
دلیل هست دیگه، ناوردن اینا کسانی مثل صاحب جواهر نظریه رو داده، آدم کوچکی که نیست که باید بررسی بکنیم تا ببینیم چی میشه. دلیل سوم، آقای مالک خبر داشت که این آقا میخواد نماز بخونه یا نه.
بله،
اذن بهش داد نماز بخونه، مخصوصا اونجایی که بهش گفته نماز رو بخون.
بله،
خب اگر این آقا وقت اذن داد به این که بعد نماز بخونن، با اذن به این که چون نماز بخون من وایسادم نماز، حالا میخواد برگرده بگه برگرد نمیخوام نماز بخونم، نمیتونی. چرا؟ برای که این امر به منکره، که امر منکر نیست، یعنی نماز باطل کن. من نماز باطل کنم؟ این امر به منکر، مع علم المالک به این که شخص میخواد نماز بخونه با این کیفیت اذن داد و من نماز رو بستم، بعد از بستن نماز باید بگه آقا بشکن نماز تو، برو بیرون، برو بیرون. این خودش امر بالمنکر، فلا ینفذ امر و امرش نافذ نیست. پس این هم باز ببینیم که معید این که نماز رو تمام کنه. دلیل چهارم، آیون همه جای این حرف رو زدن، چند جای میگن، میگن المانع و شرعی کلمانع العقلی، مگه نمیگن؟ خیلی جا میگن المانع و شرعی کلمانع العقلی، معروف. آقا اگر شخص جایی بهش بخواد از زمینی بیرون بره، قدرت نداره بیرون بره، عقلا قدرت نداره، آیا مالک میتونه بهش امر کنه بره بیرون؟
نه،
عقلا نمیتونه. میتونه بره؟
نه.
این آقایی که شرعن هم نمیتونه به هم بزنه چه فرق میکنه؟ اینم شرعن الان در حال نمازه و نمیتونه نمازشو به هم بزنه. المانع و شرعی کلمان این عقلی، چطور بیاد میگه آقا حق المالکه مقدمه؟ چه حق المالک مقدمه؟ مانع شرعی جو دارید. پس اینم چهار تا دلیل شده. دلیل پنجم، میگن آیون اذن به شیء اذنون به لوازم شیء. وقتی کسی رو اذن داده به یه چیزی، اذن به لوازمش هم دادن. شمایی که به من گفتی بیا تو زمین من اشکال نداره آمدم، معناش اینه که نمازم میتونی بخونی، اذن به لوازم. مثل اینکه شما فرمود آقا پای زمین من مرده رو دفن کنی، بفهمو دفن کن، میخواد زمین من رو گرو بدی بدی. وقتی که اذن دادی به من، این معنا رو اذن به لوازم میشم هست، یعنی میخواد نمازم بخونه بخونه دیگه، کیفی عجوز رجوعش و برگشته. البته این دلیل پنجم در صورتی که اذن به خود نماز نده، این واضح باشید. این دلیل پنجمی مشروطه به این که به خود نماز اذن داده، دلیل اگه خود نماز اذن داده که این دلیل که میاد دیگه، این حق به خود دیگه. چرا به اذن به لوازم دیگه نمیشه که اگر مالک رسمت بیاد بگه فلانی شما بیه نواز بخون، پاشه نواز با اینجا دیگه معنی دیگه ازن بشه، ازن به لوازمه دیگه، ازن به خود نواز داده، اینجا دیگه به طریق اولا نمیتونه برگرده. اگه ولا بشه ازن به لوازم نتونه برگرده، اینجا چی؟ به طریق اولا. روشن شدید انشاءالله. پس با این پنج تا دلیلی که الان محضرتون عرض کردن، اقتضا میکنن به این که چی؟ باید بگیم این آقا در اینجا نمازشو تام و تمام به جا بیاره، نمازشو بخونه. بعد چه قاعده الزام مربوط به اینجا نیست که، این مربوط به ادیان مختلفه. مورد صحبت میشه، قاعده الزام مال اوناست، مال متدینی به دین خارجه، مثل یهودی ها، نصرانی ها، زمینی ها، این هست ربطه ما نداره اصلا. قاعده الزام ما رو اونجا، قاعده الزام ربطه مسئله ما نداره که باید. ما من و شما هر دو با تهر و دین هستیم، هرچی شما حکم داری من هم دارم. این همون شیعه و دوازمه دیگه، همین که همون تبیه، این دیگه قاعده الزام نگیم، اذن به شیء اذن به لوازمه، این تعبیر بود. قاعده الزام مال این است که مال خارج از دین ما باشه. در دین ما قاعده الزام نمیگن. خب نه، اگر اذن به شیء خود اذن به لوازم باشه در کجا هست؟ اونجایی که مثلا گفته تو زمین من باش، این پاش نماز. اما اگر گفت پی نماز بخون دیگه معنا نداره اذن به شیء، اذن به خود نماز داده دیگه. این دیگه این دلیل پنجاه دیگه مورد نداره، خود نماز اجازه بده. خب این پنج تا روشش رو برای آیون، این پنج تا دلیل. خب اینم که قول دوم در نظره. قول سوم که عده زیادی از علما دنبالش هستن، فرمودن که نماز رو قطع کند بعد بره بیرون نماز بخونه. چرا؟ فرمودن برای خاطر این که قاعده سلطنت بر اموال که شما فرمودید، این قاعده سلطنت بر همه مقدم، بر همه مقدم است. خب پس مسئله قطع صلات چی؟ فرمودن که قطع صلات که حرامه اینجا رو نگیره. یکی میگیم سلام نماز قطع کردن حرام است، اینجا رو نمیگیره، اینجا حرمت قطع نداریم. خب چرا نداریم؟ برای چی نمیگیره؟ وجه شما بیان کنیم. اگر ما بخوایم وجه قول سبب رو که الان بحضرتون عرض کردم بگم، دیگه تقریبا همین وجه ما باید دنبالش رو پیگیری کنیم تا اون چرا که میتوانیم به دست بیاریم بیاریم. بلیزا قول چهارم رو دیگه من احتیاجی نداره بالخصوص صحبت بشه، چون از قول چهارم وجهش روشن میشه. از اینا قول چهارم یاد تو باشه، قول به تفصیل بودا که میگه اذن به خود نماز داده، بذار نماز تمام کنیم. ولی اگر اذن داده که در اینجا باش، اون نماز وایستاده، اون نه نماز رو باید قطع کنه بره، این وقتیش از همینا روشن میشه دیگه، چون چیز تازه‌ای نداره طرف، از همین جا سواره. پس ما رو همین پایه سوم، دلیل سوم رو که انشاءالله بخواییم در اینجا بیان کنیم، چون نظر همه فقهای معاصرین ما، صاحب اوروه و مرحوم آقای اصحاب الحسن و آقای بروجردی و آیان اساطیر بزرگواری که ما در خدمتشون تفلمس کردیم و این همه بیشتر همینجا اطراق کردن، بارانداز انداختن، مثلی که از این سفر در اینجا پیاده شدن. پس ما اگر این روشن کاملا وجوهش رو درست بیان کنیم، مسئله انشاءالله دیگه جا میفته براتون. و تمام حرف هم سر این میچرخه روی همین جمله که آیا قطع صلات حرام یا نه. همه صرف ها سر این جمله، نماز کسی شروع کرد میتونه قطع بکنه؟ چه دلیلی دارید بر حرمت قطع صلات؟ دلیلی که بر قطع صلات حرمت داره اقامه شده، آیان عزیز چند تا دلیل بیان شده که بنویسید من بگم براتون، بعد ببینیم یا کدومشون تمام نیستش. یک دلیل بر این که قطع صلات حرامه به این آیه مبارکه، به این کریمه ناطقه الهی توسل کردن که در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آقا می فرماید ذات اقدس باری تعالی جل و علا می فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مثلا نمازهاتون رو باطل نکنید، عبادتهاتون رو باطل. این لا تبطلوا اعمالکم یعنی چه؟ باطل نکنید اعمالاتون رو. این چجور معنا کردید باطل نکنید؟ خدا رحمت کنه شیخ مرتضای انصاری که ما همش واقعا ریزخار نعمت شیخی، مرحوم شیخ در رسائل این لا تبطلوا اعمالکم را سه جور معنا کرده. ای خدا روحش شاد بداره، ای چقدر این مرد خدا بوده. گفتی لا تبطلوا اعمالکم چند جور میشه بلاش کنید. یه چیش اینه که عملتون را به حال بطلان نیاریدش، احداث بطلان تو عمل، یعنی که هنیست عمل آدم میخواد بیاره خراب بیاره از اول، چجوریه احداث و بطلان فی العمل، عمل را اینجور نباشی از اول خرابش وجود بدید. نه یه موقع اینه معناش، یه موقع این است که نه، میخواد اینه بگه حق هر عملی را به جای خودش ادا کن، یعنی اگر جزئی میخواد شرطی میخواد اینه بده، اینجور نباشه که او را از جزئش کم بذاری از شرطش کم بذاری. دقت داری چی میگن؟ میشه که از همون بابی که زیق فم رکیه ها میگن دهنه چهار و تنگ کن، این منظورشو چیه؟ یعنی نه منظور اینه که از اول گشاد بکنی، نه جوری از اول بیار پیاده کن که دهنه چهار تنگ باشه، یعنی عمل از اول طوری بیار که هر چیزی رو جای خودش قرار بدی. این معنای دوم اینه که یعنی اون چی که این عمل نیاز داره اون رو بهش بده، هر چی داره. لا تبطلوا نمید شیخ رحمت الله علیه فرمود اگر این دوتا معنا رو بگیرید، احداث و بطلان نکن، یا هر جزئی و هر شرطی به مقتضایاتش بهش بده، اگر این بشه این امر یا لا تبطلوا، نه یا لا تبطلوا ارشادیه، خدا رحمتش کنه میگه ارشادی میشه، نهی ارشادی میشه، امر ارشادی نهی ارشادی، یعنی چه؟ یعنی توش مولویت نیست، حرام نیست، حرام مثل که ما بشه آه بچه جو بچه این دوار اینجوری خرابش نکن بابا، اگه اینه بهش نزنی خاصیت نداره دیگه، ما گاگای بیرون نمیگه بچه میگه بابا جان این دوار اگه اینه بهش بزنی هیچی دیگه به درد نمیخوره که. لا تبطلوا معناش این باشه، اگه این باشه یه نهی ارشادیه، یه حرمت قطعی از کجا در آوردی؟ این شیخ مرتضی میگه، مال شیخ هستا، مال من نیستا، ایشون برون متعیادتون نیستین حرف شیخ، همه فراموشی درد ما سایی که فراموشی ما زیاده، فراموشی با آیی سلاغ رو که فلا تنسا هم گه برمو نخوندن، درسته؟ ولی سومین معنای شیخ میکنه میگه درست میشه که چی؟ ولا تبطلوا اعمالکم، نهی از ابطاله، یعنی چه؟ یعنی دست از عملت نکش. ببینید نماز شروع کردی دست نکش از عملت، باطلش نکن. روشنی چی میخواد بگم؟ لا تبطل اعمالکم، وقتیت ازش نکن، وقتیت ازش نکن. اگر این معنا بشه وقت لا تبطل، نهیش چی میشه؟ نهی مولوی میشه، یادتون نره لا تبطلوا، اینه قصد نکن نماز تو بل نده بل آیون اینه کردی چی شد؟ اگر این معنا باشه وقت حرف آیون درست میشه، لا تبطلوا معناش حرمت قطع، درست یا نه؟ خب این اولا اثبات باید بکنی که لا تبطلوا مراد این باشه یا نه. یه معنای چهارمی بنده دارن لا تبطل اعمالکم، البته اینو من دیگه نهیدم آرون گفته باشه، این مال خود حقیره، حالا باید باز برید تو تفاصیل بگردید، شاید کنار گوشه های تفاصیل هم بیداشه، نمیدونم. ما در این مجمع مدرسینی که دعوت کرده بودن ما رو برای نظرخواهی ها، اونجا بعد این بحث رو اشاره کردم، در صحبت هایی که کردم به این آیه توسط کردم که اصلا این آیه این آیت دیگه داشته باشین چه اشکالی داره، چرا دنباله این عبارت آمده اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. این لا تبطلوا پشت سر این دوتای اطاعت چرا گذاشته؟ این شاید منظور اینه، یعنی کسی که عمل بیاره بدون اطاعت الله، بدون اطاعت رسول، اون عمل محبوطه. لا تبطلوا اشاره به حتی اعمال باشه، حتی اعمال، پناه به خدا میبریم. خدا یا اینجوری نشی موقعی آیون اهل ببخشیدا گرفتار حبس اعمال نشی، ما کارهایی داریم میکنیم گاهی عملامون هدر میره، خدا بدان ما برسه. حبس اعمال اینه اگر مطیع خدا و پیغمبر نباشید، اطاعت الهی رو نداشته باشید، عملاتون هدری. اینجا ولا توبتون معنی چی میشه؟ کنایه از خود همون اطاعت الله هستا و اطاعت رسوله. بابا اطاعت خدا رو بکنی. چرا؟ اگر اطاعت خدا رو نداشته باشید پیغمبر، هر کی بخوای نماز بخون بفرما. مثل اونجایی که داره آقایون میگه اگه بدون ولایت هر که نماز میخونه، حضرت میفرمایید هر چی نماز میخونه چه میخونه، آخرش میگه چی دیگه، یادتونه هست که اگر این معنی رو کردی که لا تبتلو را کنایه از موضوع اطاعت بگیری، ما این دیگه راجع به این نیست که تو نماز آیا نماز رو میتونم ول کنم یا نه. دقت فرمایید چی میگم. یه نکته دقت کنی، خواهش میکنم. یک این نکته دیگر هم بگم و درس تمام میگم. چرا احداث و بطلان مال نفس خود عمله. این کاری که من گفتم مجموعه، کاری دیگه به خصوص عمل خاص نداره. دام ها با کلی قضیه ها ماشاءالله میخواد بگین اصل اطاعت رو، یعنی میخواد بگه چرا میگن اطاعت کن، بگه اگر اطاعت الله نباشه چی میشه اعمالات. باریکالله ماشاءالله، حق تا این کنایه از حق الاعمال. این اگه باشه دیگه مطلب جداست که مسئله ارشاد این موضوع خود نفس اطاعت میگن اشاره به همون ملا اطاعت که من. حالا این نکته رو بگم براتون بعد که درس تمام کنه. آیون ابطال عمل و قطع عمل دو جوری این تیکایش تو دفتراتون داشته باشی، اینا خیلی به دردتون میخورن. این نکاتیست که اون بزرگان ما گفتن یا ما به شما میگیم به درد. یه موقع یه عملیست که میگن آقا باطلش نکن، حرام باطله. چرا؟ چون قابل تدارک نیست. ببخشید آقا شاید گوش کنید آیون آخر درسم هست یه لحظه ترمت عمل کنید بعد تکرام کنید. یه موقع آقا فلان عمل باطلش نکن. چرا باطل نکنه؟ چون قابل تدارک نیست. قابل تدارک نیست دیگه، باطلش نکن. مثل روزه، روزه اگر شما آمدید فرض کردید اینجا آمدید وسط روزه رو به هم زدید تمام شد. باطل کرد دیگه میشه تدارکش بکنید؟ نه. چرا؟ چون وقت بوده من اول طلوع الفجر از الا غروب تمام میشه دیگه، نمیشه جبرانش. چرا؟ اگر ابطال کردی خود اون عمل قابل تدارک میشه، تمام میشه دیگه. اگر بخوای بری یه موضوع دیگه باید بگیری. یه موقع نه، عمل عملیست که میگه باطلش نکن. اینجوری که قابل تدارک نباشی، قابل تدارکه. یعنی مثل صلات فل وقته، همچون نیست که از صلات فل وقته. اینجا حرمت القطعه داشته باشه ولو قابل تدارک در یک فرد کاملی باشی. این دلیل بر خصوص میخواد. ببینید اونجا درستی چون قابل تدارک نیست حرام، اما اینجایی که قابل تدارکه و میتونه فرد کامل تر بیاره بازم حرمت قطع داره، دلیل میخوایی. باید ببینیم چه دلیلی داری. بگه بقیه باشه ان شاء الله فردا. غفر الله لكم ان شاء الله.
درس خارج فقه روز یک شنبه 30/1/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث در اینجا بود که اگر چنانچه در سعه وقت با اذن صاحب زمین انسان وارد نماز شد، حالا یا به اذن العام، به اذن الاطلاق یا به اذن الخاص، به هر تقدیر مالک اجازه داده بود به ما نماز وارد نماز شدیم، و در اثناء نماز صاحبش برگشت گفت من دیگه راضی نیستم و باید از زمین ما خارج بشیم. صحبت در اینجا بود که آیا اینجا می توانیم نماز رو قطع بکنیم یا نه. گفتیم نظر دیگری که سومین نظر بین فقها بود این است که گفتن نماز رو قطعش بکنیم، برو واجب است که نماز را قطع کنه و بعد بره بیرون، و عده زیادی از فقها این فتوا رو دادن. دیروز اسم شریفشون رو بردم، خیلی شخصیت های زیادی و الا حتی فقهای حاضرین ما هم بیشتر همین نظریه رو دادن که نماز رو قطع کنه. و وقت گفتیم که خب ببینیم این قطع صلات کردن در اثناء نماز این حرمت قطع نداره؟ و ممکنه کسی بگه قطع صلات حرامه. ما رفتیم سراغ این که چه دلیلی داریم بر حرمت قطع صلات. محور این موضوع بحث میکردیم که از چه راهی اثبات میشه که قطع صلات حرامه. اول اشاره به آیه کردیم که آیه 33 در سوره مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم، اونجا گفتیم که آیه شریفه داره اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اونجا سه تا معنا را مرحوم شیخ رحمت الله علیه در فرائض فرموده بود در رضوان الله تعالی علیه، ما بیان کردیم سه تا نظریه شیخ رو. بعد یه نظریه خودمون داشتیم که نظریه چهارم بود که گفتیم شاید مراد از ابطال احباط باشه، حبط عمل باشه روی ترک طاعت. لا یعنی اطیع الله و اطیع الرسول حتی لا تبطلوا اعمالکم، این که نه اینجوری میشه، اطاعت داشته باشید تا اینکه باطل نشه عملاتون. این احتمال هم گفتیم شاید، الله العالم، ما که عقل ما نمیرسه، احتمالات در مقابل مثل شیخ انصاری وقتی احتمالات بیان کردن ما هم گفتیم یه همچین احتمالی هم در اینجا ما به نظر ما میاد که شاید مراد از لا تبطلوا این معنا باشه. منتها مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند که این معنایی که از لا تبطلوا استفاده کنیم حرمت قطع صل قطع را که بگیم حرام است قطعش، این امکان دارد این معنا را به معنای اولی برش کرده. معنای اول که گفتیم احداث بطلان نکند، عمل را لغو نکند. شیخ میگه شاید این معنای سوم که میگن حرام است قطع صلات، قطعش نکن، رفعیت نکن، اینه برش کردنی به معنای اول. چجوری برش کردنی؟ میگه به شرط اینکه این عمل را شما معنای اعم بگیرید. این لا تبطلوا اعمالکم عمل را اعم بگیرید. خب اینات که ماشاءالله مغز متفکر شیخ دیگه. میفرماید بگیم مراد از عمل اعم از جزء و مجموع مرکب باشه. منظور از این لا تبطلوا اعمالکم عمل این ای عمله، حالا میخواد یه مرکبی باشه یا میخواد یه جز یعنی. و اگر جز شد وقت میشه معنی اولی بگیریم، یعنی چیزی که آوردی جزئی رو که آوردی صحیحا قابلیت صحت درش بودی از آقابلیت نندازش، این جزئی که صحیح آوردی قابلیت نندازش، یعنی که هرنه جوری بهش اضافه کن که اون جز به صحتش باقی بمونه. و اگر این معنا بگیریم میشه معنای سوم برگرده معنی اول، مگر این که نه، مراد معنای لا تبطلوا اعمالکم مجموع مرکب عمل بگیری، اگه مجموع بگیری غیر معنای اول میشه. ایشون اینطور میگه. بعد شیخ انصاری خدا رحمتش کنه میفرماید اگر شما بخواید از لا تبطلوا اعمالکم
استفاده کنید حرمت قطع صلات را، مثلا قطع عمل را، یستلزم و تخصیص الاکثر و هو مستحجم. شیخ میگه اگر این طور بخواهی بگیری این لازمش تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ چه تخصیص اکثر؟ میفرماید به این که اعمالی که قطع کردنشون حرام باشه نسبتشون رو بسنجیم با اون اعمالی که قطع کردنشون حرام نیست، فی نهایت القله است. عملهایی که یحرم و قطعه به نسبت به عملهایی که لا یحرم و قطعه نسبتشون فی غایت القله است. چی میشه؟ خیلی چیز خنکی در میاد بگه حرام است قطع العمل. مثلا اگه 100 تا داریم از این 100 تاشو پس به 5 تاشو حرام بگیریم عملش حرام باشه قطعش، ولی 90 و 8 تا دیگه همش جایز قطعش. خیلی بیمزه میشه که خیلی بیمزه است. پس ما نمیتونیم معنا کنیم حرمت قطع را. شیخ از راه استهجان جلو میاد. چرا؟ برای که اعمال مستحبه ما انقدر داریم الا ماشاءالله قصدش اشکالی داره. کی گفته حرامه؟ ما واجبات بیشتر داریم یا مستحبات؟ مستحبات در مقابله بخیر قصد زیاده الا ماشاءالله. روشن شد؟ شیخ از این را میاد جلو بگی این آیه رو نمیشه بشته مسئول کرد. بنده عرض میکنم که آیه را از راه دیگری ممکنه انسان استدلالش زمین بزنه، نه از این راه. چرا؟ بیاییم آیه را بگیم. وقتی بنا شد آیه در مدار 4 احتمال دور میزنه، 4 تا احتمال دورش طواف میکنه. باطل کردن به معنای احداث، همون که اولی خدمتتون عرض کردم، دیدید که گفتم که هنو باطل میکنه. باطل کردن یعنی حق جز رو نده، حق جزی رو نده، جلوی منع مانعی رو نگیره. باطل کردن یعنی دست از اون بردارن که حرام باشه، که سمون باطل کردن یعنی این که ترک اطاعت کنی، که چهار احتماله. این بیان بنده رو قشنگ گوش کنید. من از راه شیخ نمیخوام جلو بیام، از راه استهجان، از این راه جلو میگم. از این 4 احتمال 3 تا احتمالش نهیش ارشادی است، 1 احتمالش نهیش مولوی است. اینجور نبود مگر؟ احتمال اول گفت ارشادیه، احتمال دوم گفت ارشادیه، احتمال چهارم هم که بنده عرض کردم بازم ارشادی بود دیگه. فرمودن طاعت خدا رو داشته باشید تا باطل نشن. اینه کنایه از اینکه اگر اطاعت خدا نکنی عملتون هدر میره. درسته؟ ارشادی دیگه. پس تو 3 احتمال ارشادی است که نهی ارشادی. 1 احتمال میشه چی؟ نهیش نهی مولوی باشه. خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما چطور میتونیم به یه آیه که درش 4 احتماله که 3 احتمالش ارشادیه، 1 احتمالش تکلیفی مولوی، ما چطور میتونیم تصرف کنیم؟ پس آیه نمیتونه دلیل قرار بگیره بر حرمت ابطال. نمیشه. آیه رو خواهش میکنم بذارید کنار، آیه رو از دستون بگیریم. پس و آیه لا تبطل اعمالکم بره کنار. حالا یا از باب این که تحصیل تخصیص اکثر است شیخ گفته اون رو قبول میفرمایید، یا از باب این که اجمال در آیه است و اجمال مانع از استدلاله، که این عرضی که بنده کردم. حالا ما نمیدونیم کدوم یکی از این معنا مراده. پس آیه را نمیشه. خب اگر نمیشه دلیل گرفت، پس چرا شما میگید که در روزه در حج حرام قطع میشه؟ چرا؟ اینه دیروز اشاره کردم از بابی که چون تدارک نمیشه بکنه به واجب مضیقه در وقت اون لدلیل یخصه ما
دلیل خاص داریم که حج رو که شرع کسی در روایت داره که من طلب بسبب الحج فعلیه الاتمام، هر که به حج تلاش باید تمام شد، قطعش حرام. در روزه همینطور، روزه چی دارد؟ خدا در قرآنش چی فرموده؟ فرموده کلو وشربو تا کی؟ حتی یتبین. وقتی تبین شد چطور؟ و اتم و سیام تا کی؟
دیگه صریح آیه است. این حرمت قطعش چیه؟ دلیل داره.
پس آیه روزه نمیشه
دلیل،
حج رو نمیشه بینش کنید
دلیل دارید،
اما صلات رو چرا نمیشه بین کنید؟ صلات که شروع کردیم چرا نمیشه بین کنید؟
آیه ای دارید در قرآن بیارید ندارید
چیزی که در باره نماز داریم اجماع، اجماع فقها هست به این که صلات رو نمیشه اختراحاً بلا ضرورتن بلا عذرن نماز رو ول کنه. این اجماع علما هست، راست بود. حالا این ریشه ای اجماع از کجا گرفته شده نمیدونم. ببینید چی میگم، اجماع علما هست حرمت قطع صلات، اجماع علما هست نماز رو نمیشه، این هست. خب اگر اجماع برای این که نمیشه قطع کرد، اجماع در کجاست؟ اگر نماز رو بدون علت رو قطع کنید اختراحت، درست جونم؟ اما اگر علتی داشتیم، عذری داشتیم، در مثل جای مسئله ما که گرفتار قصد شدیم، بازم اجماع داریم هر حرمت؟ نه. چه اجماعی که الان ما جز 3 تا 4 تا قول علما رو بهتون گفتیم، چه اجماعی شد؟ خود مجمعین از علما اینجا اختلاف نظر دارن. یه عده گفتن تورا نماز بخونه، یه عده گفتن وایس نماز چه درست بخونه، یه عده گفتن نماز باید قطع کنه. چه اجماعی شد؟ درست شد آجان؟ ایشالله به مطلب رسیدی. چی شد؟ حق دلیل و حرمت قطعی که داریم در صلات اجماع است و اون اجماع اینجا نمیتونه جاری بشه. چرا؟ لعجل الاختلاف بین الفقها، برای که دیدید که نظر مختلف آیون رو من اسم حضرات آیون رو بردم که بدارید اینجا اجتماعی. درست شد؟ پس دلیل و حرمت قطع صلات که در اینجا نمیشه قطع کرد چیه؟ هیچی بیلن که چیزی گیرتون نیمده. بگردید پیدا کنید دلیل دیگری دارید بر حرمت قطع. بعضی از حضرات در گوش کنارهای کتاباشون که آدم میگرده میبینید آمدن به این دلیل تمسک کردن، دلیلی که روایتی داریم درباره نماز، حدیث داریم که نماز ان الصلات تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. روایت داریم آقا می فرماید نماز تحریمش تکبیرشه، الله اکبر گفتنش این نماز رو به احرام آدم وارد میکنه، محرم میکنه، یعنی حرام میشه بر آدم. تحلیلش میشه چیه که محل میشد؟ به تسلیم. سلام که داد بعد بلافاصله دیگه آزاد میشی. روایاتی که فرمود ان الصلاة تحریم و تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. خب از این روایت چی برمیاد؟ از این روایت برمیاد که شخص مصلی یک سلسله اموری بر این بوده که قبل از تکبیر چی بوده؟ براش حلال بود. بعد از تکبیره که وز تکبیرت رو احرام که وز چی میشه؟ میشه براش حرام. ازش در میاد؟ تا کی حرامه براش این امور؟ تا زمانی که سلام نماز بود. سلام که داد یستی رو حلال ها همسانه میشه؟ ها هست دیگه. خیلی اگر این شد پس ما از این استفاده میکنیم یه و قطع و صلات، صلاتی که تحریم و تکبیر و تحلیل حرام است فرض کردن میشه. درست شد؟ از این استفاده حرمت قطع و صلات میشه. جواب این مسئله اینه که این دلیل شما هم نمیتونه ما رو قانع کنه. چرا؟ برای خاطری که این حدیث شریف این نکته رو میرسونه که نماز به تکبیر و تحلیل یه سلسله اموری حرام شده. نماز به واسطه تکبیر و تسلیم چی میشه؟ یه سلسله اموری براش حرام میشه و حلال میشه. اون چه امریه که براش حلال میشه و حرام میشه؟ اونو باید دلیل ذکر بخوره. ببینید او چی هستی برای انسان حرام میشه و حلال میشه؟ این باید بین سراغ دلیل، باید بین از دلیل استفاده کنی چی حلال است، چی حرام است. برای شما تو نماز استادی الله اکبر، نماز بستی بله، دست مبارک تو بیتونی بلند کنی، حرام دست به جیبت ببر، حرام این نماز فعل کسی نشه، حرام نیست. خب شما بگه آقا دلیل که گفته تحریم و هر تکبیر هر فعلی که تو نماز حرام نمیشه، نیست همیزان؟ پس اجمالا از این حدیث برمیاد چی؟ این نماز اینجور نیست که هیچ بلای سر نیاره. درسته؟ نماز وقتی بستن یه سلسله اموری رو و من حرام میکنم، و اون امور ماهیه؟ اون امور چیه؟ باید بگید دلیل بگیری. از دلیل سوال که آقا مثل خنده کردن؟ بله. گریه کردن؟ بله. ببینی چی میگم؟ انحراف از قبله؟ بله. درست حد میکنم؟ حالا سوال، آیا قطع الصلاة لأجل تصرف فی مال الغیر این هم جزء محرمات؟ به چه دلیل؟ این دلیل میخواد؟ دلیل قابل بفرمایید؟ اجمالا از این حدیث شریف این در میاد که چی؟ منافی صلات چیه؟ حرام. منافی صلات حرام، این در میاد ازش. این درست، منافی حرامه، حرف توش نیست، فعل منافی حرام. تازه این بازم حرامه، بفرمایید فعل منافی حرامه چه حرمتیه؟ حرمت فعل منافی تکلیفیه یا وضعیه؟ اینش هم قابل بحث. چرا؟ اگر حرمت منافی فعل صلات تکلیفی بگیری پس باید نافله رو ازش تخصیص کنید. آره دیگه، فعل منافی رو اگر شما حرام تکلیفی پس باید در باره نافله تخصیص بدهید، چون نافله هم که الله اکبر داره، تسلیم داره، نداره مگر؟ نافله هم داره دیگه، تحریم و هر تکبیر تسلیم. خب پس باید بیا آقا نافله فعل منافی چطوره؟ بعد سر نماز هستم یکی صدا میزنه حاج آقا فلانی فلانی، یا بله بله. آقا نباید بگی بله بله، حالا گفتم حرامه، باید تخصیص بزنی. درست جونم یا نه؟ و یا اگر میخوای تخصیص نداری پس چی بگی؟ بگیم تحریم و حد تکبیر و تحریم و حد تسلیم چی بگیریم؟ حرمت وضعی بگیریم. حرمت وضعی یعنی چه؟ یعنی اگر این کار کردی نماز به هم میخوره. ببینید چی میگه؟ نماز به هم میخوره. حالا آیا این نماز به هم زدن حرام و تکلیفه لا یا نه؟ خود دنبال دلیل بگم، نمیدونم انشاءالله به عرض من رسید کاملا یا نه. پس این تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم برادران عزیز من هر دو طرف استدلال گیری، اگر حرمته پس باید تخصیص در نافله بزنیم تا بگیم نماز، اگر هم حرمت وضعی هر دو رو میگیره این که رفت مسئله با دیگه نداره. درست شو؟ پس آمین تا اینجا که هنوز دلیل پیدا نکرد حرمت قطع صلات، دلیل برایش پیدا نکردی در مسئله ماها، راجع مسئله که در مال مردم هستیم. دیگه چی داری؟
آمده گفته این قاعده افتتاح، قاعده افتتاح جاری، قاعده افتتاحیه چی است؟ گفتن الصلاة علی مفتتحن، حضرت فرموده نماز بر اون است که از اول شروع کردید، نماز بر اون است که افتتحن، هر چی که در اول نماز آمدی تا آخر نماز هم همونه. خب من در اول نماز با اذن طرف وارد شدم تو نماز، تا آخر نماز نماز درسته، به قاعده افتتاحش داره. جواب این خیلی روشنه، چرا مسئله قاعدت الافتتاحی اصلا ربط به اینجا نداره. وای افتتاحی مربوط به نیته، مربوط به نیت. آدم که در اول نماز هر نیتی که میکنید، امام میفرماید نیت تا آخر نماز هم، یعنی شمایی که الان نماز میبردی به عنوان نماز ظهر الله اکبر، تا آخر نماز چه نمازی داری میخونی؟
ظهر.
الان مفتتحت بر همونه، این بیان عدوله. آیا عدول از صلات به صلات دیگر جایز است یا جایز نیست؟ امام میگه از صلات و علی مفتتحت جایز نیست، مگر جایی که ما خود ما به شما بگیم عدول کن. عدول از صلات به صلات دیگر لایجوز، فلزا بگن عدول آیون میگن خلاف اصله. چرا خلاف اصله؟ چون خلاف قاعده افتتاحه، باید دلیل بیاد، درسته؟ بنابراین پس قضیه افتتاحیه اصلا ربط به این مسئله نداره، هیچ ربط نداره. خیلی تا اینجا الحمدلله مطالب خدمت آقای روشن شد، به این که ما دلیلی بر حرمت قطع صلات برای شخص مصلی در زمین قصدی نداریم. تا اینجا بسید. حالا لو سلمنا، جواب دیگر، لو سلمنا که دلیل حرمت قطع صلات داشته باشید، خوب شد، از همه اینا حرفا گذشتید، بیاید بگیم نه بابا شما بی خودی زورا رو میذاری، لا تبطل اعمالکم، واقعش حرمت هست و فلان، از یه حرفا دلیل بر حرمت داریم، چشم، بگیم دلیل بر حرمت داریم به آیه، به اجماع یا به همین حدیث شریف تحریم و تکلیف، همه اینا قبول، حرام قطع صلات؟ بله. خب بیایم سر اینجا، اینجا بنده یک دلیلی دارم به نام حرمت قطع صلات، یه دلیلم دارم حرمت تصرف در مال مردم به غیر اذنه، اینم هست، یه دلیل، یه دلیلم دارم میگه رکوع سجود رو باید تامت الاجزا و شرایط بیاری، حق نداری نماز در هم بشکنی. حالا میخوام جواب اینا رو بدم، چیکار کنم؟ اینجا آیا دلیل حرمت قصد صلات مقدمه یا دلیل حرمت قصد؟ میگیم اینجا حرمت قصد مقدمه، دلیل حرمت، چرا؟ برای که ما در اشباح و نظائر او در ابواب مختلف فقه میبینیم علما حرمت قصد رو مقدم داشتن در اشباح و نظائرش. ای بابا آیون مگر وضو گرفتن برای نماز واجب نیست؟ چرا؟ حکم اولی نماز این که آدم با وضو نماز بخونه. حالا بنده آب دارم، مال آب قصبی دارم، به جز یه آب قصبی هیچی دیگه ندارم، اینجا وضو بگیرم یا باید تیمم بکنم نماز کنم؟ وظیفه من چیه؟ آب، آب قصبیه، مال مردم، به جز این آبم آب دیگه ندارم، بایدم نماز بکنم. حالا با همین آب وضو بگیرم یا تیمم کنم؟ میگه تیمم کنم. چرا؟ برای چی تیمم کنم؟ با اینکه نماز اقیم صلات دارم، این تو بلا صلات فقصل وجو حکم دارم، اونجا میبینیم ای دلیل و حرمت غصب رو مقدم داشتم بر دلیل صلات معلوم وجو. بیام سر نماز، چون ممکنه بگه آقا این مال وضوه، خب وضو حالا بدل دارد و اینا، غیر نماز، نماز که نیست که، نماز اینجا جاییست که باید نماز به هر چون نماز خیلی اهمیت داره. آقا جان من وضو که مقدمه است، نماز خیلی مهمه، تو نمازش هم بیایی. بنده در نماز از سر میخوام نماز بخونم، سطر من سطر قصبیه، لباس بذاره لباس قصبی، آیا لباس را قصبی بپوشم نماز بخونم با لباس قصبی نماز بخونم یا عریانن نماز بخونم؟ کدوم اجازه دادید؟ یصلی عریانه یا یصلی مع تستر قصبی؟ میگن عریانه نماز. عجب، چرا؟ یا قصب نمیشه. رکوع سجود نماز از ارکان، اگر چنانچه من بخوام عریانه نماز بخونم چه وسواسی که نمیتونم رکوع سجود برم چون ساتر عورت ندارم، مجبورم که با ایماء نماز بخونم. اما به خلاف اگر لباس بپوشم نماز با رکوع سجود میارم. یا آقا نماز رو ایماء هم بیار با اشاره رکوع سجود نمیخواد بیاری. چرا؟ برای که تصرف در قصب و مال مردم بکنم. پس ما از اشباح و نظائر چی میفهمیم؟ میفهمیم که تصرف در مال مردم لا اله الا الله مقدمون. آقایون من یه نمونه بیارم، حالا برای فقها ما اینجا نگفتن، باشه خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله قاصد احمد خنساری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خنساری که از نکاتی که مثلا خیلی مهم بود و مرحوم آقای داماد میفرمود، میگفت که ایشون میفرمود فقاهت و افقه بودن بیشتر در احاطه داشتن به ابواب مختلفه، کسی میخواد در فقاهت اعلم باشه باید ببینید تو تمام مسائل فقهی نمونه ها اشباح و انظارش رو داشته باشه بتونه در اینجا مسئله رو حل کنه. و این خصیصه عجیب بود که در مرحوم آقای خنساری بود، یک احاطه عجیبی داشت این مرد به تمام اقوام، اشباح بیامون نظائر بیامون، این مسئله رو اونجا در شاره اینجوری گفته اینجوری بود، این خودش خیلی عجیب. الان اینجا در رابطه با این مسئله که الان میخوام براتون بگم نگاه کردم حضرات عالی نیاوردن، ولی من گفتم الان همینه میارم اینجا اینم به راستی استفاده میشه. چیه؟ در اینجا عالی میفرمایند که میدونی چرا مسئله قصب مقدمه بر حرمت قطعه؟ چرا؟ برای چی مقدمه؟ فرمودن از باب این که حق قول آدمی مقدم علی حق الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، خدا به داد ما برسه، خدا به داد ما برسه. می فرماید چون حق آدمی بالاتر از حق الله، هر جو تقابل افتاد بین حق الله و حق آدمی میگن حق الناس مقدر بر حق. اینجا میگن چون حرمت قصب حق الناس حق آدم، حرمت قطع صلات حق الله هست و حق الله اینجا باید پایین‌تر قرار بگیره، حق الناس باید بالاتر. پس اینجا نماز نماز کنه میشه نماز تو قطع. خب اینی که اینجا آن داره اینجا داره، اما اون نکته که ندارن خب اینو بگم، همین مطلب درسته، حق الله باید بعد از حق الناس باشه. چرا؟ برای که می‌بینیم عجب در باب حدود، در حدود حق الناس رو مقدم بر حق الله می‌دونستن. یعنی چی؟ این خدا خیلی جاها رو قبول نکنه، ولش کن ولش کن نمی‌خواد، سخت نگیم، مثل اون جایی که در زنا، در لواط، در مصاحقه افصال زن میگن زن اگر شهادت داد قبولش نکنید، شهادت زن قبول نکنید، منفردات نمیشه، منظمات قبول نداره. پس چی؟ میگه فقط باید مرد شهادت بده، اونم 4 تا مرد. اما در باب قتل 7 ناصیه دیگه، اگر زنهای عادلات هم بیان کنار اینها اثبات میکنن، کنار مرد بیان بگن شهادت بدن در حق الناسش ها، حق الله رو خدا قبول نمی کنیم، میگه ولش کنید سخت نمیخواد، اما حق الناس رو میگه مواظب باشید. بلزا در باب حدود هم میبینیم حق الله با حق الناس این دوتا با هر سخت. حق الله قابل عفوه، دیدید که میگن امام اگر طرف آمد اقرار کرد من این کارو کردم، ولی الامام این که این یعفوه و یا حق جاری در حق الله، اگر طرف خودش اقرار کرد میگن الامام این که اختیار داره عفو کنه یا نه، اما در حق الناس چطور؟ نه، امام نمیتونه کاری بکنه، ما دوخ صحابه حق خودش حق باری میکنه. نگاه کنید بلاوری. پس اینجا هم که بیاییم ما بینیم قطع و صلات چی میشه؟ حق الله. تصرف در مال و غیر حق الناس. هر وقت درست آقا ازاد دارن عبدی دو تا حرمت ها و هم تعارض کردن کدوم اهم نست؟ پس بلاوری این حرمت قطع و صلات درست شد. اینم یه جواب هازا کلو، بریم بالاتر بگیم تمامی احسا در صورت نیست که بگیم اینجا قطع و صلات هست. کی گفته قطع؟ چرا مرحوم سیدم در قرمه فرموده که یجب علیه القطع. یجب علیه القطع چیه؟ یجب علیه القطع واجب است تا در زمین مردم هست. تو گفت آقا من راضی نیستم، یجب علیه القطع یعنی چی؟ یجب علیه القطع نداری تعبیری که سید کملاتیه تو عربه آورده، این شاید منظورش یجب علیه القطع نه به اعتبار خود قطع هستا، یعنی یجب علیه تخلص. باید ببینید چطور مگه چی میشه؟ ما میخوام بگیم مسئله قطع نیست، انقطاعه. انقطاع عزیزان من انقطاع یعنی چی؟ به تا طرف گفت راضی نیستم نمازه باطل شد، مثل اینکه یه تلنگ ازش در بره. یه تلنگ ازش در رفت چجوریه؟ تو حال نماز بود دیگه، باد ازش در رفت، این نمازش درسته؟ بهش میگه آقا حالا که ازش در رفته یه لغتش کن سلام حسیش کن چیه دیگه، نماز تمام شد رفت، آدم که حدث ازش بیرون بره باطل شد دیگه، حرام است برای تو قبل سلام تو سلام. این طرف تا گفت آقا من راضی نیستم چی میشه؟ نماز دیگه هست. حالا واقعا این طوریه برادران بزرگوار، عدم رضایت، عدم رضایت مالک جدا مثل حدثی این قطعه. حالا مسئله است، این مسئله رو بنده ابدا میکنم، اینم نظر مبارک شما چیه؟ شب زمین و تو آمد تا دید که من در حال نمازم اجازه داده بودا، آمد میبنه گفت آقا راضی نیستم، راضی نیستم، ها گفت راضی نیستم، دلش کن بابا الان نماز بیچاره داری بخونه گناه داری بگه نماز رو بخونه دیگه. بلا فاصله برگشت گفت آقا راضی هست من بخون نماز بخون. این حالا بعدش گفت راضی هستم این نماز باطله بیا درسته، میتونه ادامه بده یا نمیتونه؟ اگر عدم رضایتش مثل حدث باشه تمام شد رفت، میکارش دید خدا پدرش بیاموزه دید رفت نماز باطل شد رفت. اگر دید مثل حدث نیست، اینجور نیست مثل حدث باشه که دیگه نشه کاری کنی. بنابراین پس اگر طرف برگشت همون چیزی هم نخوندم و کاری هم نکردم نمازش نمازش. اینی که آنون در اینجا میگن ای هو انقطاعون او قطعون، قایون روح بعد بعید نیست مثلا این رتا باشه میشه حدث. اگه حدث باشه بس وزارت بعدی شو به درد نمیخوره دیگه. روشن شوید چی میخوام بگم؟ حالا اینش قابل بحثه. الان کلها خواستم تو ذهن مبارکتون ایجاد شبهه بکنم. اگر هم گفتیم این قطاعت دیگه دلیل حرمت قد دیگه میاد نه دیگه. حالا برمند هم قبول کنیم نماز حرمت قد هم داره. خب نازم شد اینجا که قد نیست که این قطاعه. درست شد؟ بنابراین پس ما اینجا باید چی قائل بشیم؟ به این که به محضی که طرف گفت راضی نیستم راه رفت دیگه رو بره دیگه دیگه نماز نه. درست ها؟ میایم سراغ اون مسئله که طرف اجازه داد به من. وقتی اجازه داد من نماز رو بستم این میتونه برگرده یا نه؟ آیا حرمت قطع صلات این اقشن دقت گویی من بگم بعد موقع توضیحش رو فردا براتون بدم. حرمت قطع و صلات آیا برای من گوش بکنی قشن مواظب باشی؟ آقایی که نماز واجب داری میخوند حرام است نمازش قطع کنه. قبولم کردیم حرامه، راست میگی، گفتیم اجماع هم داریم حرام است بر من نمازم رو قطع کنم. بر دیگری هم حرامه نماز من رو قطع کنی یا نه؟ یعنی بعد این سلام رو نماز بخونه الله اکبر دادم یکی میاد یه دفعه پشمت عمده رو هل بوده برای از جای نماز عقب میکسه من از خالص نماز بیرون این حرام یاده چیه نظرتون؟ حرامه یا آقایون که ما میشه جلو همدیگه میشه آقادار نماز میکنی ما میشه به همدیگه شوخی میکنی طرف خنده میاره چرا کار حرام انجام میدید؟ جای نماز خون رفیق ایسای نماز خون شما بیسون جهد و اصول میریزی از خودی اونم سر نماز خندهش میگیره نماز شما باطل بیکار حرام جام میدید. آیا قطع و صلات برای من فقط حرامه یا برای دیگری هم حرامه؟ دیگری هم نماز کاری کنی که من نماز من چی میشه؟ قطع میشه. درست آقا؟ هست یا نیست؟ درست دیگه؟ خیلی خوب. اگر بنا میشه قطع و صلات دیگری هم حق نداره نماز رو باطل بکند پس اینجا چطور میتونه صاحب مالک بیاد به من بگه که با اذن خودشا نماز بستم به اذن خودش نماز بستم بیاد بگه آقا راضی نیستم راضی نیستم این چی میشه؟ نماز من منقطع میشه. ای تو چرا حقی کردی؟ نماز من رو باطل کردی که؟ پس فعلت حرام ها این امشب دقت کنید شما تا فردا جوابشو تو زید سآمالی کنید. خب الله علیه.